و نقش حاکمان در وضعیت مردم، در شکلگیری اخلاق مردم، فرهنگ عمومی جامعه نقش مهمیه. و اینکه از قدیم شنیده ایم و گفتن که الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین و آیین فرمانداران و پادشاهان خودشون هستند، حرف درستیه. اون کسانی که سررشته امور اجرایی و سیاسی و فرهنگی جامعه رو در دست دارن، اگر خوب باشند جامعه در مسیر خوبی قرار میگیره، اگر منحرف و ضد ارزش باشند جامعه رو هم به انحراف و جاهلیت میکشه. در این قسمت حضرت امیر علیه السلام سخن خود رو مستند میکنه به حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام که درباره وضعیت پیشوای ستمگر در روز قیامت بیان فرمودند. می‌فرماید: و انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، شنیدم که پیامبر اکرم این چنین می‌فرمود: یؤتا یوم القیامت بالامام الجائر و لیس معه نصیر ولا عاذر. روز قیامت پیشوای ستمگر رو میارن در حالی که همراه او هیچ نصیر و عذر پذیری نیست. یعنی فرمان روایان خودکامه و ستمگر وقتی در محکمه عدل الهی حاضر میشن، دیگه هیچ کس از اونها حمایت و پشتیبانی نمی کنه. روز قیامت روزیست که هر کس در پی اون هست که خود رو نجات بده. و اگر در دنیا هم مردم برای یک حاکم ستمگر هورا میکشیدند، کف میزدند و سیاهی لشکر او میشدند، در روز قیامت پیشوای ستمگر تنهاست و هیچ نصیر و یاوری نداره و هیچ کس هم نه عذر او رو میپذیره و نه به عذرخواهی از طرف او برمیخیزه. نه از سوی خدا یاور داره، نه از سوی مردم. نه خدا عذرش رو میپذیره و نه مردمی که در سایه حکومت او به انحراف گرفتار شده بودند. فیلقا فی نار جهنم فیدور و فیها کما تدور و رها. چنین پیشوای ستمگری رو در روز قیامت به آتش جهنم میافکنند و در این آتش میچرخه آنگونه که سنگ آسیاب میچرخه. و انی انشد کالله ان تکون امام هذه الامه المقتول. ای عثمان، من تو را به خدا قسم میدهم که مبادا تو پیشوای مقتول این امت باشی. یعنی به خاطر رفتارهایت و انحرافهایت و بدعتهایت خشم مردم رو چنان برانگیزی که مردم تو رو بکشند و اون وقت خلیفه کشی و عصیان مردم علیه خلفا و حاکمان باب بشه و رسمیت و رواج پیدا کنه. نکن این کار رو، بیا از این شیوه های انحرافی و خلاف دست بردار تا جان خودت رو در هجوم انقلابیون شورشی از دست ندی و این راه گشوده نشه که مردم علیه حاکمشون طغیان بکنن و او رو بکشن. پس این یک هشدار از حضرت امیر نسبت به خلیفه که سیاستی رو پیش نگیره یا این سیاست رو چندان ادامه نده که به کشته شدنش بینجامه و باب خلیفه کشی تا روز قیامت گشوده بشه.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
با همدیگه ادامه فرمایش ها و نصایح مولا علی علیه السلام و خطاب به خلیفه سوم میشنویم.
هشدار دیگر حضرت امیر به عثمان درباره مروان هست. مروان ابن حکم یکی از دشمنان سرسخت پیامبر و اسلام و مسلمین بود. پیامبر بارها مروان رو لعنت کرد. او از ملعونین و مطرودین حضرت رسول بود. هم خودش و هم پدرش چه دشمنی هایی که با اسلام و مسلمین نداشتند. حالا در دوره حاکمیت عثمان کسانی مثل مروان در میدان سیاست و امور اجرایی تاخت و تاز میکنند و سررشته امور رو به دست گرفتن و خیلی از کارها اگر به دست عثمان انجام میگیره ولی پشت پرده و پشت صحنه فتنه‌گرانی مثل مروان هستن که این سیاستگردانی رو بر عهده دارن. هشدار حضرت امیر به عثمان این هست که انقدر زمام اختیار خودت رو به دست مروان مسپار، فلا تکونن لمروانه سیقتن یسوق که حیث شاء بعد جلال سن و تقوّل عمر. ای عثمان، بعد از اینکه حالا سن تو بالا شده، به سن کهولت و پیری رسیدی، عمر تو رو به غروب و پایان هست، حالا در این موقعیت خودت رو در اختیار مروان قرار نده که هر جا خواست تو را سوق بده و تو بازیچه و ملعبه دست مروان باشی. این حرفایی بود که حضرت امیر به عنوان نصیحت و خیرخواهی به عثمان بیان کرد و روشنه که حرف حق جوابی نداره. عثمان چی بگه؟ فقال له عثمان، سخن عثمان در مقابل کلمات حضرت امیر علیه السلام که یک حجت قاطع و برهان مستدل و مستحکمی بود این بود که کلم الناس فی ان یعجلونی حتی اخرج الیهم من مظالمهم. یا علی، با مردم، با این معترضین، با اینایی که احاطه کردن مرو، با اینا حرف بزن، باشون صحبت کن، مذاکره بکن که مهلتی بدن تا اینکه من از مظالم اینها خارج بشم، یعنی حق رو به حقدار برسونم. اگر به کسی ظلمی شده، اگر مالی به ناحق گرفته شده، اگر نسبت به کسی بدرفتاری شده، اینها رو از عهده بر بیام، از مظالم این بندگان خارج بشم. خب این حرف پذیرفته نیست، برای اینکه نوعی فرصت سوزی هست و عثمان با این کلام باز هم میخواد از انجام مسئولیت الهی که بر عهده پیشوایان دین هست سر باز بزنه و نمیخواد حق رو قبول بکنه. مهلت برای چی؟ مردم تا حالا صبر کردن، این همه حوصله کردن، این همه مهلت دادن، بلکه سیاست عثمانی اصلاح بشه، بلکه این ظلم ها برداشته بشه، بلکه غارت بیت المال تمام بشه. تا به حال نشده. الان هم که عثمان خودش رو در کام امواج فتنه و آشوب و شعله های خشم مردم میبینه، حالا بازم میگه که یا علی از اینها مهلت بخواه تا من سر فرصت حق رو به حقدار برسانم. حضرت امیر علیه السلام هم جواب بسیار منطقی و مستحکمی بیان فرمودن. فقال علیه السلام، ما کان بالمدینه فلا عجل فیه و ما غاب فعجله وصول امرک الیه. ای عثمان، مهلت برای چی؟ اون چی که در مدینه هست، الان تو ساکن مدینه‌ای، خلیفه مسلمین در این شهری، هر اراده‌ای که بکنی، هر فرمانی که صادر بکنی باید بلافاصله اجرا بشه. در مدینه که دیگه زمان نمیخواد، همین این لحظه، همین امروز دستور بده چنین و چنان بشه، مالهای به قدرت رفته، پولهای به گزاف و ناحق دریافت شده به جای اصلیش برگرده و کسایی که مظلوم شدن رفع مظلومیت از اونها بشه. پس توی مدینه مهلت نمیخواد. اون جاهایی هم که غایب از مدینه است، شهرهای دیگه، مناطق دورتر، خب اونم مهلتش به همین اندازه است که امر تو و فرمان تو به اونجا برسه. خب متاسفانه این سخنان دلسوزانه و خیرخواهانه حضرت امیر علیه السلام که به نمایندگی از مردم بود ثمری نداشت و عثمان گوش شنوایی برای این نصیحت و خیرخواهی نداشت، بر همون و شیوه خود ادامه داد تا اینکه اون اعتراضات تبدیل به یک شورش عمومی شد و عثمان با فجیع ترین شکلی در خانش با تیغ و شمشیر مهاجمین معترض کشته شد. سخنی بود پیرامون خطبه 163 نهج البلاغه که خدمت شما عزیزان عنوان شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم،
تا نفسم بر لب است هیدر هیدر کنم روشنی جان من عشق تو ایمان من ای سر و سامان من مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی.
تا یه منشور امیر دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دیماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که سومین محموله موشکی از لیبی به ایران رسید. حسن تهرانی مقدم از حاج محسن رفیق دوست وزیر سپاه خواست یکی از موشک‌ها رو در اختیار گروه مهندسی وزارت سپاه بذاره تا بتونن با مهندسی معکوس از روش بسازن. حاج محسن قبول کرد. از طرفی حسن که دنبال فرصتی بود تا عده متخصصین موشکی رو به حد استاندارد یک گردان موشکی برسونه، سید مهدی وکیلی رو مأمور کرد اولین دوره آموزشی موشکی در داخل کشور رو برگزار کنه. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 27. پاییز از راه رسیده بود. اوایل فصل عده‌ای برای گذروندن دوره نقشه‌برداری به تهران رفتند. کار بعدی تشکیل مجموعه مهندسی رزمی بود. حسن تهرانی مقدم تشکیل مجموعه مهندسی رزمی گروه حدید را به محسن رضایی فرمانده کل سپاه پیشنهاد کرد. فرمانده سپاه با این پیشنهاد موافقت کرد. روزی که نامه تحویل تجهیزات امضا شد، امیر حاجی‌زاده زارع را صدا زد. زارع جوانی اردبیلی بود و از روز ورود به گروه حدید نشون داده بود که آدم همه فن حریفیه. مدرک دانشگاهیش برق بود، اما هم کارهای برقی و فنی بلد بود، هم کارهای مخابراتی، حتی رانندگی اتوبوس و کامیون رو بلد بود. امیر حاجی‌زاده رو به زاره کرد و گفت:
برادر زاره، میتونی مهندسی رو راه بندازی؟
نمیدونم امیر آقا، هر تو صلاح. راستش من به جز اسم لودر بولدوزر چیز دیگه از وسایل مهندسی بلد نیستم. اگه کسی دیگه هست که وارد باشه بذارینش. اگه کسی نیست من در خدمتم.
میخوای دو ماه برو آموزش، بعد با هم بریم تجهیزاتو تحویل بگیریم.
حسن که مشغول تنظیم مطلبی بود سرشو بلند کرد و گفت:
نه، تا دستور داغه بری تجهیزاتو بگیرید، بعدش ساره بره آموزش.
عصر همون روز حاجی زاده و زاره سوار استیشن شدند و برای گرفتن تجهیزات به اهواز رفتند. بعد از آروم شدن نسبی اوضاع شهرها، بیشتر بچه‌های گروه حدید خونه‌ای توی کرمانشاه اجاره کرده و خانواده‌هاشون رو به اونجا برده بودند تا دست کم روزی یه بار بتونن به اونا سرکشی کنن. زاره هم تازه یه هفته بود که زن و بچه‌شو به کرمانشاه آورده بود. تأکید حسن به سرعت کار اونقدر زیاد بود که زاره حتی فرصت نکرد قبل از حرکت سری به خانواده‌اش بزنه. اونم در هفته اول زندگیشون در شهری غریب. امیر حاجی‌زاده و زاره تا صبح نوبتی رانندگی کردند و اول صبح به اهواز رسیدند. اونا یه راست رفتن ستاد قرارگاه کربلا که نزدیک رودخانه کارون بود. از مهندس وفایی نامه خطاب به انبار مهندسی گرفتن و خوشحال بیرون اومدن. امیر حاجی‌زاده نگاهی به فهرست ضمیمه نامه کرد و با صدای بلند موارد علامت خورده رو برای زاره خوند.
دو دستگاه D8، یه دستگاه D7، دو دستگاه لودر W98 کوماتسو، یه دستگاه لودر W120 کوماتسو، دو دستگاه غلتک هپکو، یه دستگاه بیل مکانیکی، یه دستگاه گریدر توماتسو، دو دستگاه غلتک هپکو، یه دستگاه بیل مکانیکی، یه دستگاه گریدر A705 کوماتسو.
امیر حاجی‌زاده همینطور میخوند. زاره هاج و واج به دهن امیر خیره شده بود.
یا ابرفس، اینا دیگه چیه؟ با این اطلاعاتی که ما داریم حالا ای مثلا تو انبار جا گلتک گیر صاف کن تحویلمون بدن که ما متوجه نمیشیم که
حالا بریم خدا کریمه.
امیر و زاره به سمت انبار رفتن. به جز لودر 120 بقیه تجهیزات موجود بود. انباردار همینطور که نامی ترخیص رو مینوشت گفت:
ولکت من میدونین دیگه، این لودر 120 خیلی چیز خوبی از کار در اومده، واسه همین خواهانش زیاده، دیگه تو انبار نمیمونه. آخه هم کار لودر انجام میده هم کار بولدوزر، هم میکنه هم بار میزنه. لودرهای 90 فقط میتونن بار بزنن.
زاره به صورت انباردار نگاه میکرد و گاهی سر تکون میداد تا انباردار فکر نکنه از حرفاش سر در نمیاره. امیر سرشو به گوش زاره نزدیک کرد و آروم گفت:
به پر از ترابری 10-12 تا تریلی حواله کن، وردار بیار بودو.
برای چی؟
یعنی به نظر چند تا از این دستگاه پشت استیشن جا میشن؟
یه ساعت بعد 5-6 تا کمرشکن و 3-4 تا تریلی برای حمل تجهیزات مقابل در انبار ایستاده بودند. سال 1365 بود. حسن برای بازدید از ساخت موزه‌ای رفته بود که قرار بود توی دره باشه. صخره‌های سنگی بلند اطراف دره را پوشونده بود. صخره‌های یک پارچه و مایل به سفید با سطوح صافی از جنس مرمر. سلگی شبیه مجسمه سفید پشت کمپرسور ایستاده بود و کار میکرد. صدای کمپرسور انقدر بلند بود که حسن و زاره به زور صدای همدیگر رو میشنیدن. سلگی نه گوشی محافظ گذاشته بود و نه عینک زده بود. گرد سفیدی که از شکستن سنگ ها بلند میشد سلگی و مثل سنگ های اطرافش سفید کرده بود. حسن نگاهی به اطراف انداخت. بولدوزر سنگ هایی رو که با کمپرسور خرد شده بود به پایین دره هل میداد. جای فوق‌العاده‌ای بود، جون میداد برای پرتاب موشک. از سطح جاده دست کم 150 متر بالاتر بود. اون اطراف هم فقط یه آبادی بود که با موضع فاصله زیادی داشت. بعید بود صدای بلند شدن موشک به گوش اهالی برسه. زاره رو به سلگی کرد و از اون خواست چند دقیقه کمپرسور رو خاموش کنه. کمپرسور که خاموش شد، زاره مراحل ساخت تونل متحرک رو برای حسن توضیح داد و گفت:
با دو تا استاد دانشگاه تهران صحبت کردم، با کمک اونا قالب‌های خاصی برای بتون طراحی کردیم که قابلیت پیچ و مهره شدن داشته باشن. اینطوری وقتی میخوام تونل منتقل کنیم صفحات بتونی رو از هم باز جای دیگه دوباره به هم پیچ میکنیم.
خدا قوت، فقط دست به جون بود، انگار دوباره اوضاع داره قمر در عقرب میشه.
زاره به سلگی اشاره کرد و گفت:
چیز نمونده حسن آقا، اگه یکی دو تا دیگه از این نیروها داشته باشیم خیلی وقت پیشا تموم شده بود.
حسن خندید. دلش نیومد تو ذوق زاره بزنه و بگه سلگی هم میخواد از اون بگیره. چند روز بعد زاره موضع رو تحویل داد. حسن برای اینکه مانع بهانه‌جویی سلیمان سرپرست گروه لیبیایی بشه، زاره و گروه مهندسیشو به بندر عباس فرستاد تا موضع نیمه کاره ای رو که سال قبل شروع کرده بودن تمام کنن. به زاهدی و گروه نقشه برداریش هم که از دوره آموزشی دانشگاه خواجه نصیر برگشته بودن مأموریت داد که مختصات اونجا رو در بیارن. بچه‌های دوره آموزش بعد از 6 ماه کلاس های نظری همراه چند استاد متعهد دانشگاه برای گذراندن دوره عملی به کرمانشاه رفتند. حالا دیگه یک گروه متخصص و آموزش دیده درست و حسابی شده بودند. اوایل مرداد سال 1365 بود که دشمن بعثی به تحریک آمریکا دوباره حمله هوایی به شهرها را شروع کرد. بزرگترین علتش عملیات پیروزمندانه ولفدر 8 بود. تصرف فاو به دست عده‌ای رزمنده پیاده و غواص بدون داشتن سلاح پیچیده و جدید شکست تبلیغاتی بزرگی برای صدام بود که از بین بردن اثرش به سادگی امکان نداشت. برای همین تمام دنیا بسیج شدن تا جنگ ایران و عراق رو هرچه سریع‌تر به نفع صدام تمام کنن. اولین برنامه‌شون فلج کردن اقتصاد ایران بود. آمریکا کشورهایی که از ایران نفت می‌خریدن مجبور کرد از کشورهای دیگه نفت بخرن. با این کار ایران که بیشترین درآمد ارزیش از فروش نفت بود، خیلی از مشتریان نفتیش رو از دست داد. عربستان سعودی تولید نفتش رو بیشتر کرد تا هم کم شدن فروش نفت ایران رو جبران کنه، هم با عرضه بیشتر نفت به بازار مانع بالا رفتن قیمت جهانی نفت بشه. نیروهای بعثی هم تمرکز بمباران‌های خودشون رو روی پایانه‌های صادراتی نفت ایران گذاشتن. از زدن مراکز اقتصادی و گاهی شهرها هم غافل نمی‌شدن. چاره‌ای جز استفاده دوباره از موشک نبود. این بار اولین دستور پرتاب موشک 19 مرداد ابلاغ شد. کاروان موشکی اول شب به سمت موضع حرکت کرد و ساعت 1:25 بامداد 20 مرداد 15 موشک به سمت بغداد پرتاب شد. صبح خبر اصابت موشک به پالایشگاه عدوره اعلام شد. فردای اون روز نیروهای بعثی با هواپیماهای سوپر اتاندارد جدید که از فرانسه گرفته بودند ذخایر نفتی ایران را در جزیره سیری بمباران کردند. همون روز حاج محسن رفیق دوست به حسن تهرانی مقدم زنگ زد و گفت:
حسن آقا سری خودتو برسون تهران، فردا از ساعت 6 تو فرودگاه منتظرتم. کره شمالی درخواست ما رو برای مذاکره درباره موشک قبول کرده. بریم ببینیم چی میگن. توکل به خدا.
از فرودگاه مهرآباد پرواز مستقیمی به کره شمالی انجام نمی شد. هیئت ایرانی مجبور بودند با بوئینگ مسافری 747 همراه مسافرهای ایرانی و خارجی تا چین برن و از اونجا پروازی به سمت کره پیدا کنن. تأخیر نیم ساعته هواپیما باعث خیر شد تا پیام آیت الله خامنه ای رئیس جمهور ایران به کیم ایل سونگ هم برسه. به جز حاج محسن رفیق دوست و حسن تهرانی مقدم، احمد وحید دستجردی، حسن شفیزاده، عبدالله زرگر و حسین جعفری هم مسافر کره بودن. قرار بود هیئت ایرانی با کیم ایل سونگ رهبر کره هم دیدار و علاوه بر مسئله موشک ها چند موضوع دیگر رو هم مطرح کنن. مدت پرواز طولانی بود. خیلی زود شب شد. حاج محسن رفیق دوست، حسن تهرانی مقدم، حسن شفیزاده و بقیه بچه‌های وزارت به نوبت برای خوندن نماز مغرب و عشا به سمت جلویی کابین رفتن و برگشتن. بعد از خوردن شام نور داخل هواپیما کم شد تا مسافرها با خیال راحت بخوابن. اما منظره‌ای که از پشت پنجره کنار دست حسن توی تاریکی دیده میشد، خوابو از چشمش گرفته بود. هواپیما از بالای رشته کوه هیمالیا رد میشد. مهتاب روی قله اورست افتاده بود. عظمت کوهستان، مخصوصاً اورست، در شب مهتابی جلوه خاصی داشت. حسن عاشق کوهنوردی بود. نزدیک کوه که میرسید، بزلگویی و شوخی و پایین کوه میذاشت و توی فکر فرو میرفت. زیر لب ذکر میگفت و فکر میکرد. آروم و یه نواخت قدم برمیداشت و دیرتر از همه خسته میشد. کوهستان برای حسن آرامش خاصی داشت و اونو یاد خدا مینداخت. بلندی اورست خیره کننده بود. هیئت ایرانی نماز صبح رو هم توی هواپیما خوندن و ساعت 8 صبح به وقت محلی در فرودگاه پکن از هواپیما پیاده شدند. سفیر ایران در چین همراه چند نفر از کارمندان سفارت به استقبالشون اومده بودند. هیئت ایرانی بدون تشریفات گمرکی به اتاق مخصوص فرودگاه رفتن و منتظر موندن تا بلیطاشون به مقصد پیونگیانگ صادر بشه. حدود یک ساعت بعد هواپیمای فرنچی به دو موتوره تا رسیدن به خاک کره شمالی میزبان اونا بود. به محض رسیدن به فرودگاه پیونگیانگ، حاج محسن به سمت سفیر ایران در کره شمالی رفت و به گرمی تحویلش گرفت. سفیر به همه اعضای گروه خوش آمد گفت و با تک تکشون دست داد و رو بوسی کرد. کمی جلوتر ژنرال او، معاون وزیر نیروهای مسلح کره، به همراه هیئتی برای استقبال رسمی از وزیر سپاه ایران و هیئت همراهش ایستاده بود. بعد از نهار جلسه شروع شد. حاج محسن رفیق دوست خیلی صریح و بی‌مقدمه رفت سر اصل مطلب.
اولویت ما در این سفر مذاکره درباره موشک.
ژنرال او محتاط و رسمی گفت:
ما در این جنگ به علتی موضع ضد امپریالیستی شما از ایران حمایت میکنیم.
ما طالب وحدت دو کره هستیم، اما در جنگ با آمریکا از شما حمایت میکنیم. ما به جز موشک اقلامی برای توپخانه و یه تعداد تجهیزات دیگه میخوایم، به شرطی که بتونید زود به دست ما برسونید، چون ما بنا داریم جنگو به زودی تموم کنیم. لذا تأثیر در پاسخ به نیازهای ما خیلی مهمه.
ژنرال او سرش رو به نشونه فهمیدن مفهوم اهمیت سرعت کار تکون داد و قول داد در اولین فرصت دیدار هیئت ایرانی با کیم ایل سونگ رهبر کره شمالی رو هماهنگ کنه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
روایت کتاب رو ساعت 22:10 شب میتونید از رادیو معارف بشنوید. در روز پنجشنبه 24 آبان ماه 12 جمادی‌الاولی با شما همراه هستیم و ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به قرائت 75 روز، شهادت به قرائت 75 روز. ما زنده به لطف و رحمت زهرایی، مأمور برای خدمت زهرایی. روزی که تمام خلق حیران هستند، ما منتظر شفاعت زهرایی.
رسمامو ببین سلام، چشمامو ببین سلام، اشکامو ببین سلام، میشناسی منو دلم، رسوامو ببین سینه زنم سپر تم، سینه زنم پسر تم، سینه زنم مادرمی، سایه روی سرمی، سینه زنم سپر تم، سینه زنم پسر تم، سینه زنم مادرمی، سایه رو یه سرمی، سلام ای بارون، سلام ای دریا، باش ما در حرمت منو شوق کرمت منو خاک
ای معجرت نجابت و ای چادرت حجاب در پرده مانده از رخ ماه تو آفتاب ای محور لیذهب عنکم وضو بگیر دستی ببر به آب و ببخشا به رو به آب لبریز مهربانی تو می شود پدر وقتی تو را به